خب اما ما انشاءالله از امروز یه وارد خود اصل کتاب میشیم، بعد از مقدمه‌ای که سهروردی مطرح کرد، المشرق الاول فل علم بالله و صفاتهی و اسمائهی و آیاتهی و فیه قواعدون. همطور که از قدیم کل حکمت الاشراق دو تا مشرق هست، مشرق اول مبدأ شناسی که در واقع خداوند و صفات و اسما و آیاتش، که آیاتش در واقع میشه توحید افعالی، یعنی در واقع توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی که همون آیات الله باشه. و مشرق دوم علم المعاده، معاد شناسی. اما اولین قاعده در مشرق اول اثبات واجب الوجوده. این برهانی که ملا صدا در حکمت العرشیه آورده، این برهان رو علت ظاهر باید در اواخر عمرش رسیده باشه بهش، چون ما این برهان رو در دو جا فقط داریم تو کتابای دیگه ملا صدرا، یکی در اسرار الآیات این برهان اومده و یکی در مشاعر، مثلا در شواهد این برهان نیامده، در اسفار این برهان نیامده. و این دو سه کتاب هم اتفاقا از دو سه کتابی است که اواخر عمر ملا صدرا نوشته. البته عرشیه که اصلا آخرین کتاب الظاهر ملا صدرا هست. و شیوه و روشی که تو این برهان هست، یه شیوه و روشی خیلی خاص هست. ببینید، ما تا قبل از این برهان دو شیوه معروف داریم برای اثبات واجب الوجود. یه شیوهش که خب همون فارابی و ابن سینا ارائه دادن، فارابی در ابتدای فصوص الحکم و ابن سینا در نمط چهارم اشارات. و البته برهان ابن سینا و فارابی توی مایه هست و حق تقدم هم واقعا و انصافا با فارابیه، منتها در واقع ابن سینا اون سرخط ها و محورهایی که فارابی مطرح کرد و گرفت و در حقیقت پرورون. شما فصل اول و دوم فصوص الحکم فارابی و بخش پایانی نمط رابع رو اگر ببینید، برهان اثبات واجب الوجود به روش برهان صدیقین سینوی مطرحه. بعدش ملا صدرا یه برهان دیگه به شیوه خودش آورد، که حالا این دو شیوه رو من یه مختصری میگم تا برسیم به مزایای شیوه سومی که تو عرشیه مطرح شده. منتها هر سه شیوه تا یه جایی کار مشترکند، یعنی در واقع هم اون دو شیوه معروف و هم این شیوهی که ملا صدرا در مشاعر و عرشیه و اسرارالآیات پیش گرفته، در مبانی اولیه وجود شناسی مشترکند. این مبانی اولیه وجود شناسی رو من یه بحث مختصری داشته باشم. اصل محوراش شاید در واقع تکراری باشه براتون، ولی نمیدونم این شیوه و روشی که میخوام عرض بکنم آیا در واقع شاید براتون جدید باشه، نمیدونم، ولی خب حالا تأمل بفرمایید ببینید به چه صورت هست. ببینید، نقطه آغاز فلسفه اسلامی از اینجا شروع میشه که هر شیعی منحل میشود به یک حیث وجودی و یک حیث ماهور. اینجا این سوال پیش میاد که اصلا این حیث ماهوی و حیث وجودی اصلا از کجا سر کلش پیدا شده؟ توجه بفرمایید. ریشه و خواستگاه حیث ماهوی و حیث وجودی از کجاست؟ فلسفه اسلامی میگن شما از خودمون شروع کنید یا از هر شیئی که پیرامون خودمون هست اگر شروع بکنیم، در واقع شما میبینید که من موجودم، این میز موجوده. دقت بفرمایید، موجودیت میز به چه معناست؟ موجودیت میز به این معناست که این میز عدم را نقض کرده، تارد عدمه، ناقض عدمه. شما موجودید، یعنی در حقیقت شما ناقض عدمید دیگه، عدم را تاردید، ترد عدم کردید شما. من موجودم به همین معنا، اما در این حالی که من نقض عدم کردم، شما نقض عدم کردید، در این حال من میتونست که نباشم. توجه بکنید، من میتونست که نباشم. خب این میتونست که نباشم، این چه حیثیتیست در من یا شما یا این نیست؟ بله، یعنی در واقع کعنت دو تا حیثیت متغایر از همینجا وجود داره. من از یک حیث ناقض عدمم، اما از یک حیث میتونستم ناقض عدم نباشم. ترکیب این دو حیث هست که منشأ یک سوال میشه، و اون این که چرا من به جای این که هستم نیستم. بله؟ چرا به جای این که هستم نیستم؟ بله، یعنی در واقع من میتونستم نباشم، من میتونستم نباشم، اما حالا به جای نبودنم وجود نشسته. چرا؟ این سوال نقطه شروع فلسفه در اندیشه هایدگره. هایدگر اصلا فلسفه‌ش از همینجا آغاز میکنه، میگه اشیا هستند در صورت که میتونستند نباشند. در واقع اشیا چرا هستند؟ خب اصلا ما دقت بفرمایید، در فلسفه اسلامی نقطه شروع فلسفه این سوال نیست. نقطه شروع فلسفه یه مراحل قبل از این سوال هست که اون مراحل در واقع ما را برسونه به این سوال. اصلا چطور شد که انسان به این سوال رسید؟ اصلا چطور شد که انسان این سوال کشف کرد؟ بله؟ اصلا چطور شد به ذهن انسان رسید که چرا من هستم؟ چرا این شیء هست؟ این سوال از کجا سر کلش پیدا شد؟ این که نمیتونه نقطه صفر باشه. این سوال مبتنی بر یک معرفت‌های قبلیست که ما بهش رسیدیم، و فلسفه اسلام اون معرفت های قبلی رو مطرح کرده، و اون این که در اثر یک تحلیل فلسفی ما رسیدیم به یک همچین سوال. تحلیل فلسفی چیه؟ تحلیل فلسفی این است که من ناقض عدمم، اما بحث این است که من میتونستم ناقض عدم نباشم. یعنی در واقع فی حد نفسه، توجه بفرمایید، این که من ناقض عدمم فی حد نفسه صورت نگرفته. چرا؟ چون اگر فی حد نفسه نقض عدم صورت گرفته بود که پس من محاله دیگه نباشم، و اصلا محاله که یه وقتی بوده باشه که من نبوده باشم اگر نقض عدم فی حد نفسه صورت گرفته باشه. پس نقض عدم فی نفسه صورت نگرفته، پس بنابراین من میتونستم نباشم، در این حال که الان هستم میتونستم هم نباشم. خب اینجاست که ما میرسیم که یک حیثی غیر از حیث نقض عدم اینجا ماهیت و هویت من تشکیل میده. یک حیثی غیر از حیث نقض عدم هویت و ماهیت این میز تشکیل میده، و کلن هر موجودی که پیرامونمون هست. اینجاست که در واقع ما میرسیم به ترکیب از دو حیثیت، که یه حیثش حیث وجوده و یک حیثش حیث ماهیته. یعنی از حیث ماهیت میبینیم نقض وجود صورت نمیگیره. انسانیت من، انسانیت انسان اقتضا ندارد که طرد عدم کنم. شجریت شجر اقتضا ندارد که نقض عدم کند، طرد عدم کند. اما در این حال طرد عدم کرده، نقض عدم کرده، اومده در ورطه وجود. از یه نظر دقت بفرمایید، از یه نظر لا به شرط نسبت به وجود و عدم نیست، اومده سمت وجود، ولی از یه نظر متساوی است نسبت به وجود و عدم. اینجاست که در واقع دو حیث مطرح میشه. قدم بعدی این هست که پس بنابراین این حیث وجود که از این حیث نقض عدم صورت گرفته، این در واقع منشأش نمیتونه فی حد نفسه باشه، پس بنابراین یه منشأ خارجی میخواد. تا اینجا یه کار در هر سه شیوه مشترک، هم شیوه سینوی، هم شیوه صدرائی تو کتابایی مثل اسفارش شواهد ربوبیش، و هم شیوه سومش که تو عرشیه و مشاعر و اثار آیات پیش گرفته، هر سه شیوه تا اینجا یک کار در واقع با هم مشترک. از اینجا به بعد این سه شیوه در واقع دوچار اختلاف میشه. خب ابن سینا میگه که خیلی خوب، پس نقطه اشتراک هر سه شیوه این بود دیگه، و نقطه ختمش که این شیء موجود از آن حیث که نقض عدم کرده، این حیث نقض عدم به اقتضاء نفسش، به اقتضاء خودش نیست. خب ابن سینا در واقع بحثا میبره رو امکان ماهوی، و بعدم اون منشأ خارجی رو باز دوباره مورد همین سلسله پرسش ها قرار میده، میرسه به تسلسل. تسلسل محال است و باطل، پس بنابراین ما لامحاله میرسیم به آنچه که اولا نقض عدم کرده، طرد عدم کرده، ثانیا این طرد عدم و نقض عدم به اختزای ذاتش بوده، به اختزای نفسش بوده. از همین جا در واقع میرسه به واجب الوجود به ذات، میرسه به این که وجودش ذاتیه. چون وجودش ذاتیه صرفه، هیچ فقدان و عدمی درش راه نداره، همینجاست که میرسه به لاحدی، همینجاست که میرسه به کمال مطلق. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی رو یک به یک در واقع پیاده میکنه و میره پیش. ملا صدر در اسفارش و در شواهد ربوبیش از همون نقطه مشترک شروع میکنه، منتها به جای امکان ماهوی در واقع امکان فقری رو مینشونه. البته امکان فقری خودش متوقف است بر اصالت وجود، وحدت صنفی وجود، وحدت تشکیکی وجود. منتها ابن ملا صدر تو این شیوه دیگه نیازی به تسلسل و ابطال تسلسل نداره و همون مسیر که ابن سینا طی کرد، این که صرف الوجود، در صرف الوجود عدم راه نداره، فقدان راه نداره، پس بنابراین کمال مطلقه، پس بنابراین لاحد، همه اینا رو هم در واقع طی کنه. فقط ملا صدرا یه قدمی بر میداره بعد از این قدم ها که ابن سینا بر نداشت، در صورت که ابن سینا میتونست بر داره، و اون این که ملا صدرا گفت که وقتی وجود، وجود حق تعالی، یعنی اون آن که نقض عدمش به اقتضاء ذات هست، وقتی او لاحد باشد دیگه جایگاهی برای غیر باقی نمیمونه و در واقع از وحدت صنفی وجود رسید به وحدت شخصی وجود. خب این قدم رو هم چی؟ ابن سینا میتونست برداره، چون ابن سینا رسیده بود به لاحدی. البته ابن سینا در اواخر الهیات شفا، همچنین در اواخر کتاب التعلیقات به این مسئله خیلی نزدیک شده بود، توجه میکنید، و تو مقاله‌ای که تو این زمینه نوشتیم تحت عنوان امکان وجودی از ابن سینا تا ملا صدرا، که از دو دورش ما سال 1175 تو خردنامه صدرا چاپ شد، من بحثا اونجا کردم، عبارات ابن سینا رو هم آوردم، ثابت کردم که ابن سینا به شدت نزدیک شده بود به این در واقع مبنا. خب این در واقع دو تا شیوه. اما در شیوه سومی که اینجا آورده شد، در واقع ملا صدرا مسیر رو چطوری طی کرد؟ ببینید این برهان، برهان خیلی جالبیه و یک فرق بسیار بسیار اساسی داره با اون دو شیوه. اون دو شیوه ما احتیاج داشتیم به یه سلسله برهان، با برهان اول اثبات واجب الوجود، با برهان دوم کمال مطلق بودن، توحید ذاتی، توحید صفاتی، لاحد بودن، و با برهان بعدی برسیم به وحدت شخصی وجود. حالا ملا صدرا کل این مسیر رو میخواد توی برهان طی بکنه و در واقع برهان شیوه سوم تو اینجا همین برهانه، یعنی از اثبات واجب الوجود گرفته تا برسیم به وحدت شخصیه وجود، همش در واقع در قالب یه برهان ملا صدرا میخواد ارائه بده. اما حالا در واقع این برهان، قبل از اینکه وارد برهان شیوه سوم بشیم یه نکته رو اینجا بگیم و اون اینکه ملا صدر یه دقت‌بینی دیگه هم به خرج داد که فلاسفه قبل از ملا صدر به خصوص فارابی و ابن سینا متوجه این مسئله نشده بودن. ببینید فارابی و ابن سینا در یه قدمی اصالت حدود رسیده بودن. چرا؟ چون دقت بفرمایید از نظر فارابی ابن سینا یه موجود از دو حیث ترکیب شده دیگه، یه حیثی که نقض عدم کرده، طرد عدم کرده، منتها در واقع یه حیث دیگر این موجود داره و اون این که این موجود میتونست نباشد به جایی که الان هست. به عبارت دیگه اون حیث نقض عدم و طرد عدمش به اقتضاء نفسش نیست. خب به عبارت دیگه اینجا ما دو حیث پیدا کردیم، یه حیثی که لا به شرط نیست نسبت به وجود عدم، اما یه حیثی که لا به شرط هست نسبت به وجود عدم. حالا ملا صدر همینجا یه سوال طرح میکنه، میگه اونی که واقعا هویت منو تشکیل داده کدومه؟ آیا اون حیثی که نقض عدم کرده یا اون حیثی که در واقع اصلا متساوی و نسبت در وجود بر عدمه؟ الان من کدومم؟ من اون حیثی هم که نقض عدم کرده، بله، یا در واقع من اون حیثی هم که متساوی و نسبت علل وجود بر عدمه؟ خب اینجا ملا صدر میگه خب معلومه اونی که منیت من هویت منو تشکیل داده همونیست که نقض عدم برش صورت گرفته و همینجاست که در واقع میرسه در اصالت وجود یا همون اصالت حیثی که در واقع نقض عدمی طرد عدم کرده و الا تا عدم طرد نشد که چیز حاصل نمیشد، که هویت من حاصله، شخصیت من حاصله، من فکر میکنم، اراده دارم، فعل انجام میدم. خب اینا همه برمیگرده به نقض عدم، به طرد عدم. پس بنابراین اون حیث وجودیست که اصالت داره. توجه کردید؟ خب حالا با توجه به این نکته بیان و برهانی که در واقع ملا صدر اینجا مطرح کرده رو ببینیم که چیه. برهان در واقع یه برهانه، ولی این برهان رو ما میتونیم چهار مرحله در واقع براش قائل بشیم، مرحله به مرحله پیش بیان. مرحله اول یه تقسیم بندیه و اون این که موجود از دو حال خارج نیست، یا حقیقت الوجود است یا غیر حقیقت الوجود. ان الموجوده اما حقیقت الوجود او غیرها. موجود چه موجودی و کدوم موجود؟ نه، هر موجودی. شما اصلا مسئله رو از خودت شروع کن. من به عنوان یک موجود، اگر حتی شما شک داشته باشی در این که آیا اصلا موجود هست یا نه، شما از هم شکت شروع کن. شک موجوده دیگه، شما شک داری که چیز هست یا نه. یا اگر اصلا منکری، یا اصلا بنده منکر موجود هستم، از هم انکارت شروع کن. انکارت چه هست که این انکار موجوده. حالا این انکار، این شک، خودت عنوانی شاک
عنوان منکر، آیا حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود؟ اما غیر حقیقت وجود یا ماهیت است یا وجودی که در واقع مرکب از وجود عدمه، غیر حقیقت وجود. البته حقیقت وجود رو هم تعریف کرده، منظور از حقیقت وجود چیه؟ و نعنی به حقیقت الوجود ما لا یشوبه شیئون غیر الوجود. منظورمون از حقیقت وجود اونیست که هیچ شائبه ای از غیر وجود درش نباشد، اعم از عموم و خصوص، جنس و فرد، او حد او نهایت او ماهیت او نقص او عدم، و هو المسمى بواجب الوجود. منظورمون از حقیقت وجود اینه. خب حالا پس هر موجودی یا حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود. غیر حقیقت وجودم یا ماهیت است یا وجود به علاوه عدم. دقیق بفرمایید. البته اینجا دیگه ماهیت رو نباید ملا سرداد تو کار می آورد، چون در واقع ما وقتی اصالتی وجود رو ثابت کردیم و بنا رو بر اصالت وجود گذاشتیم، دیگه پای ماهیت اینجا نباید تو کار بیاد. خود ملا سرداد هم اینجا به استدلال و برهان برگزار نکرده اس مسئله را. میگه ماهیت که خب نمیتونه باشه، چرا؟ چون ماهیت خودش به وجود موجود است، ولی دیگه برای این استدلالی اینجا نیورده، اینا پیشفرض گرفته. خب اگه شما به عنوان پیشفرض اینجا مطرح میکنه، دیگه اصلا این شق را نباید بیاری. پس ما اگر بخوایم برهان ملا صدا رو خلاصه ترش بکنیم، اینطوری باید بگیم موجود یا حقیقت الوجود است یا غیر حقیقت الوجود. غیر حقیقت الوجود چی؟ یعنی وجود خالص نداشت نباشه دیگه، ناخالصی باشد. خب غیر وجود عدم دیگه، به عبارت دیگه میشد وجود محدود. پس یا حقیقت وجود است یا وجودی است که مرز داره. بله، این اولین مرحله برهان. دومین مرحله برهان این است که خب اگر حقیقت وجود نباشد، خب یه وجودیست که ناخالصی داره، یعنی وجود و عدم با همی. خب وقتی وجود و عدم با همه، یعنی در واقع موجود اینجا اجزا پیدا میکنه، یه جزءش وجودیست یه جزءش عدمیست، یا به عبارتی یه جزءش وجودیست یه جزءش اون مرد هاست، اون حد و حدود. حالا توجه بکنید، مرحله سوم این میشه که وجود به عنوان جزء موجود، وجود به عنوان جزء موجود موجوده. توجه بکنید، پس ما اینجا دو تا وجود داریم، یکی وجود موجود، منتها این موجود مرکبه از دو جزء، وجود حد وجود. خب حالا این وجود میشه جزء اون موجود، و موجودیت اون موجود صدقه سر موجودیت اجزایش دیگه. پس بنابراین نیاز دارد به این وجودش، و این وجودم باید موجود باشه، نیاز در خود. این تفاوت برهان ملا صدرا با برهانی که تو اسفارش آورده اینجا همینه. ابن سینا و ملا صدرا در هر دو شیوه نیاز رو، متعلق نیاز رو منتقل میکردن به بیرون، اینجا متعلق نیاز در درون شیعه. توجه میکنید؟ اونجا میگفتن که تو هر دو شیوه میگفتن که چون وجود از خود نیست، پس باید از دیگری باشد، منتها این دیگری بیرون بود. اینجا در واقع میگه که حقیقت وجود اگر نباشه، موجود ما حقیقت وجود اگر نباشد، ترکیبیست از وجود و عدم. خب این وجود که جزء الموجود هست و مرکب نیازمند به اجزایش هست، پس نیاز داره به این وجود. حالا این وجودی که موجود است به حسب مرحله اول که ما تقسیم بندی کردیم، هر موجود یا حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود، همون تقسیم بندی تکرار میشه در مورد این وجود، که آیا این وجودی که جزء الوجود هست، جزء الموجود هست، آیا حقیقت الوجود هست یا حقیقت الوجود نیست. خب توجه کنید من برهان رو بگم. اگر حقیقت، قطعا حقیقت الوجود نیست چون جزئه. خب چون حقیقت الوجود نیست، بنابراین باز دوباره ترکیب میشه از وجود عدم. خب حالا این مسیر را اگر شما تا انتها پیش برید، هیچ جا من به حقیقت الوجود نرسید، چه اتفاق افتاده؟ مواجه شدیم با سلسله از نیازها در درون یک شیء که هیچ کدوم از این نیازها مرتفع نشده. در صورت که شیء موجود است، شیء که موجود است نیازش به وجود مرتفع شده، پس بنابراین چون نیاز مرتفع شده و این شیء موجود است، پس این سلسله نیازها، دقت بفرمایید، سلسله نیازهایی که در درونه باید یه جای متوقف شده باشه، یعنی ما در درون شیء باید رسیده باشیم به یک حقیقت الوجود. حالا دقت بفرمایید، این حقیقت الوجودی که ما ثابت کردیم در درون شیء، حالا اینجا متوجه میشیم آنچه که حقیقت الوجود هست دیگه جز نیست، بلکه مقوّر و اصل و حقیقت این شیء. از کل این برهان در واقع ملا صدر اینطوری نتیجه میگیره، فظهر، پس ظاهر شد که ان اصل موجودیت کل موجود هو محض حقیقت الوجود. توجه بکنید، اصل موجودیت هر شیء حقیقت وجود است. اصل موجودیت هر شیء حقیقت وجود است، یعنی در واقع اون وحدت شخصی وجود اینجا به همین برهان ثابت میشه که حقیقت وجود اصل هویت منه، اصل منه، حقیقت منه، حقیقت الحقایق. توجه میکنید، اون تعبیراتی که ما داریم در روایاتمون که خداوند داخل در اشیا هست، نه که دخول شیء فی شیء، یعنی همه اون تعبیرات اینجا در واقع ثابت میشه. توجه میکنی با همین برهان. حالا این برهان رو ببینید که کجاش مورد سواله، کجاش مورد نقده، اینو طوری نیست به بحث بگذاریم، ببینیم که به کجا میرسیم.
آره.
بله. خب درسته، ملا صدر اینجا میگه، حالا البته من متن رو بعد از اینکه بحثمون رو کردیم یه تفریق با متن میکنیم. ملا صدر اینجا میگه درسته، بله، موجود وقتی که حقیقت وجود نباشد ناخالصی داره دیگه. ناخالصیش چیه؟ ناخالصیش که وجود نیست که، ناخالصیش غیری وجوده، غیری وجودم که عدمه، پس بنابراین ترکیبی میشه از وجود و عدم. منتها
عدم رو ملا سلوا به صراحت اینجا میگه که عدم یه جزئی نیست که دخیل باشه در هویت شی، اگرچه عدم دخیل است در حد شی نه در هویت شی. یعنی چه؟ یعنی عدم بیانگر این است که من تا اینجام فقط این عدمه، این همین فقط هست، تا اینجام فقط، فقط یعنی از اینجا بعد دیگه نیستم، همینه که حد برا من درست میکنه و همین منشأ انتظار ماهیت میشه. پس میگه عدم رو که بذار کنار، عدم مدخلیتی نداره، اما وجود به عنوان جزء موجوده دیگه، چون نمیتونه که جزء موجود نباشه، مرکب موجود باشه که، جزء موجوده، اما هر موجودی به حسب تقسیم بندی اولیه هر موجودی یا حقیقت الوجود است یا حقیقت الوجود نیست، یعنی باز دوباره تکرار میشه. توجه میکنید
وجود رو
بساطت نمیدیم، تشکیل دستی تماشه موجود نخواهد، یعنی وحدت رو بساطت، چطور
الان
یا
یه موجود مرکب از
چیز وجود داره؟ ببینید بساطت مثل وجود مقبول به تشکیکه، یعنی در واقع هر چقدر وجود شدیدتر باشد بساطتش هم شدیدتره، اون وقت برای همین هم ما تعبیر ابسط داریم، ابسط هم من البساط داریم، توجه میکنید؟ یعنی در واقع حقیقت الوجود حقیقت بساطت هم هست، یعنی بساطت محض، وجود محض بسیط محض هم هست، توجه میکنید؟ هر چقدر وجود رو به ضعف بره وحدتش هم رو به ضعفه، بساطتش هم رو به ضعفه، کمالاتش هم رو به ضعفه، توجه بکنید.
بساطت من به تشکیکه، من ها شاید درست نیتان تصور کنم شیعی که بالاخره ما یه لحظه ترکیبی توش قبول کردیم چجوری میتونست تشکیس بشه؟
ببینید ما انواع و اقسام ترکبات داریم، مثلا اما شما ببینید ماده هم ترکیبیست از ماده و صورت، هم ترکیبیست از جنس و فصل، هم ترکیبیست از وجود و عدم که همون وجود و ماهیت باشه. به مجردات که ما میریم میبینیم ترکیب وجود و ماهیت رو داره، ولی دیگه ترکیب ماده و صورت را نداره. یا مثلا ترکیب اجزای مقداریه، مثلا جسم ترکیبیست از اجزای مقداریه، ترکیبیست از ماده و صورت، ترکیبیست از وجود و ماهیت. شما به مجردات که بری ترکیب اجزای مقداریه رو نداری، ماده و صورت رو نداری، ولی ترکیب وجود و ماهیت رو داری. این ترکیب اینجا کم میشه، برای همین ما میگیم مجردات بسیطرند از جسم، اما بسیط مطلق نیستن، چون یه لحظه ترکیب درشون رسوخ کرده، اونم ترکیب وجود و ماهیت. به عالم ربوبی که ما میرسیم دیگه هیچ لحظه ترکیب درش راه نداره، نه ترکیب اجزای مقداری، نه ترکیب اجزای منطقی که جنس و فصل باشه، نه ترکیب ماده و صورت، نه ترکیب وجود و ماهیت. ترجمه میکنیم، یعنی هر چقدر ما در هرم هستی به رأس هرم نزدیکتر بشیم هی ترکیب کم میشه و کم میشه، تا اینکه ترکیب صفر میشه. ترکیب که صفر شد بساطت بی نهایت میشه، وحدت بی نهایت میشه، تکثر صفر میشه. اما هر چقدر از رأس هرم ما پایین‌تر میایم وحدت کم میشه، تکثر زیاد میشه. اما دقت بفرمایید هیچ وقت این اتفاق نمیفته که وحدت صفر بشه و کثرت بی نهایت بشه. همینجاست که ما میگیم وحدت مسابقه وجود است، یعنی هیچ موجودی را شما در هیچ مرتبه از وجود سراغ ندارید مگر اینکه یه نحوه وحدتی داشته باشه، در لفظ موجود نمیشه. پس بنابر این وحدت کم میشه، بساطت کم میشه، ترکب و تکثر زیاد میشه، ولی به هیچ جا نمیرسیم در سیر نزول که وحدت صفر بشه، بساطت صفر بشه و ترکب و تکثر بی نهایت بشه. اما در قوس صعود اتفاق بیفته، در قوس صعود ترکب و تکثر کم میشه، کم میشه، کم میشه تا به جایی که میرسیم صفر میشه و بنابراین وحدت و بساطت بی نهایت میشه. اینجاست که ما میگیم وحدت محض، بساطت محض.
فهمونیم برمان
وحدت برمان وحدت تشکیکیه اینجا
فهمونیم. شما چون یه اصلا داری فرمانه که وحدت شخصی نمیخواد.
بله
نه وحدت شخصی، اون وحدت تشکیکیه.
خب ما وحدت
ترکیب و
تنفذی رو بله
برهان خورسه ترکیب و تنفذی رو شما الان اینجوری داره یه جوری در بشه وحدت کم نه ما ترکیب در وجود رو پذیرفتیم و نه فرض کرده اگر وحدت اگر صرف الوجود نیست حقیقت الوجود نیست هست وجود مرکب.
خب بله
ما وجود مرکب رو قبول نداریم. فرمان شما چرا نحوی از ترکیب درش هست صد رازی روارش نرفته.
نه به قطع فرمان نحوه از ترکیب که در واقع وجود و حد وجود، وجود و حد وجود رو در واقع ملا سعدا تو مراتب پایین میپذیره. منتها توجه بکنید، منتها همونطور که گفتم این تو نظریه تشکیکه. اینجا ببینید از همون اول که واجب الوجود اثبات کرده، با اثبات واجب الوجود وحدت شخصی وجودم ثابت شد. توجه میکنید منتها این بحث مطرحه، ما وقتی تو نظریه تشکیک مراتب وجود را مد نظر قرار بدیم میبینیم که این مراتب وجود در واقع چیزی نیستن جز ظهور همون حقیقت وجود. توجه میکنید و موجود حقیقتن و فقط اوست. توجه میکنید یعنی درسته هست. پس بنابراین من مراحل برهان یه بار دیگه سریع میگم. پس در حقیقت دست رو هر موجودی شما بگذارید یا حقیقت الوجود است یا غیر حقیقت الوجود. اگه حقیقت الوجود بشه ثابت المطلوب، اگر غیر حقیقت الوجود باشد یعنی چه؟ یعنی وجودی که محض نباشد، قاطی داشته باشد. یعنی چه قاطی داشته باشد؟ یعنی وجود باشد و غیر وجود. خب غیر وجود عدم. البته توجه داشته باشید عدم دیگه اینجا حد میشه. پس بنابراین غیر حقیقت وجود، وجود است و حد وجود. غیر حقیقت وجود دو جزء دارد، جزء وجودی، جزء غیر وجودی که در واقع حد است برای اون جزء وجودی. این نقطه اول. نقطه دوم، جزء وجودی موجود است یا غیر موجود؟ جزء وجودی باید موجود باشه دیگه، چون موجودیت شی صدقه سر اجزایشه دیگه. مرکب نیازمنده به اجزایشه، نیازمنده به این وجود است. خب این وجود به عنوان جزء که یستق علیه الموجود، آیا به عنوان الموجود باز حقیقت الوجود است یا غیر حقیقت الوجود؟ خب اگر حقیقت الوجود باشه که با ثبت المطلوب، اما اگر غیر حقیقت الوجود باشد
باز اینجا اجزا و نیاز تکرار میشه. دقت بفرمایید، نیاز رفع نمیشه، نیاز تکرار میشه. توجه میکنید؟ اما این شی موجوده، پس نیاز مرتفع شده. پس بنابراین من باید رسیده باشم به حقیقت الوجود. منتها دقت بفرمایید، حالا که من رسیدم به حقیقت الوجود، دیگر رابطه این حقیقت الوجود با اون الموجود اولیه دیگر رابطه کل و جزء نیست، رابطه اصل حقیقت شیء با اون شیء است. پس بنابراین ثابت می شود اولا ما حقیقت الوجود داریم، ثانیا این حقیقت الوجود اصل و حقیقت هر موجودی است. توجه کنید که اون قائم به اونه و اون مقوم اونه. توجه کنید، مقوم، نه اینکه یه چیزی از بیرون به من وجود بده و من یه هویتی باشم بیرون اون که وجود گرفته باشم. نه، در واقع من قائم به اون هستم، عین و ربط به اون هستم. اینجا ملا صدرا عین و ربطی و امکان فقری رو هم همینجا با اثبات واجب الوجود اثبات میکنه. تو شیوه قبلیش که تو اسفار و سایر کتبش بود، اول اصالت وجود رو ثابت میکنه، بعد امکان فقری رو ثابت میکنه، بعد از امکان فقری میره تازه اثبات واجب الوجود میکنه. اینجا با اثبات واجب الوجود در این حال امکان فقری رو هم اثبات میکنه.
همون حرف علامه
هست
اینجا؟
نه برهان علامه چیز دیگه ایه، برهان صدیقی نه، علامه طباطبایی به کل در واقع با این متفاوته. برهان علامه طباطبایی باز واقعا خیلی عجیبه، شاید یکی از متعالی ترین برهانا باشه، یعنی برهان علامه از اینم متعالی تره. برهان علامه طباطبایی از اینم یه قدم جلوتر میشه، یعنی در واقع هم ثابت میکند واجب الوجود را و هم ثابت میکند اداحت واجب الوجود را، یعنی من چه بخوام نخوام، چه بدونم چه ندونم، اونا قبول دارم. نکته سومی که علامه طباطبایی ثابت میکنه تو اون برهان این است که من تا واجب الوجود و نوع واجب الوجود را ندینم هیچ چیزی را نمیتونم ببینم. تو اون برهان این ثابت میشه، یعنی هر انسانی ادراک، هر موجودی که دارای ادراک باشد، اول واجب الوجود و نور واجب الوجود را میبینه و در پرتو نور واجب الوجود هر شیء را میبینه. یعنی علامه طباطبایی با اون برهان در واقع این را هم ثابت میکنه که اون با این دراهی ثابت نمیشه، باید یه برهان جداگونه بیاریم برای اون. حالا بعد اگه خواستید برهان علامه را مورد بحث قرار میدیم. خب حالا پس میخواد من یه مفهومی هم داشته باشیم، اون وقت باز شما تأمل بفرمایید اگه که مسئلهی مشکلی نقدی چیزی هست یا مثلا جاش قانع نشدید حتما مطرح بفرمایید، چون مباحث بعدی دیگه پایش رو این قرار میگیره. یعنی اگه این دو ما نپذیریم هیچ کدوم از بحث بعدی هم ما پیش نمیریم. خب اما الوجود اما حقیقت الوجود او غیره. خب اما منظور بود از حقیقت الوجود چیه؟ و نعنی به حقیقت الوجود ما لا یشوبه شیء غیر الوجود. منظورمون از حقیقت وجود اونیست که ناخالصی نداشته باشه، مشوب به چیزی غیر وجود نباشد، اعم از این که اون شیء غیر وجود عام باشه، خاص باشه، که کنایه از جنس و فصل.
یا حد باشد یا نهایت باشد یا ماهیت باشد، نقص باشد، عدم باشد، هیچ کدوم اینا نباشد. خب چنین چیزی خب المسما به واجب الوجود سنقول لولم تکن حقیقت الوجود، اگر حقیقت الوجود لولم تکن حقیقت الوجود موجودتن، اگر حقیقت وجود موجود نباشد، لم یکن شیء من الاشیاء موجودن، لکن اللازمه باطلون، بدیهتن در صورت که لازم باطله. لازم چیه که باطله؟ اینه که اشیاء موجودن، من موجودم، منتها این که اشیاء موجودن در واقع بدیهیست. خب فکر الملزوم، پس بنابراین در واقع باید حقیقت الوجود موجود باشه. اما بیان اللزوم، فلان غیر حقیقت الوجود اما ماهیت من الماهیات او وجود خاص مشوب به عدم او قصور او خب او قصور. خب غیر حقیقت وجود، پس فرضمون اینه که این موجود غیر حقیقت وجود است. خب حالا غیر حقیقت وجود یا ماهیتی از ماهیات هست یا وجود خاصیست که ناخالصی داره. خب اما ماهیت از هم حالا بذاریم کنار، چرا؟ و کل ماهیت غیر الوجود صحیح بالوجود موجودتون لا به نفسها، کیفه ولو اخذت به نفسها مجردتن عن الوجود لم یکن نفسها نفسها فضلا عن ان یکون موجوده. به قصد فرمان میگه ماهیت بالوجود موجود است، چگونه ماهیت بالوجود موجود نباشد؟ و حالان که اگر وجود نباشد ماهیت خودش خودش هم نیست. این حرف رو ملا صدرا از خواجه نصیر گرفته تو شرح نعمت رابع. خواجه نصیر در پاسخ به اشکالات فخر رازی این مسئله رو مطرح میکنه. اینجا خواجه نصیر به شدت نزدیک شده است به اصالت وجود. از نظر خواجه نصیر میگه اگر پای وجود رو تو کار نکشی حتی نمیتونی بگی الانسان و انسان. ماهیت ببینید حمل اولیه، ماهیت لابشرط، ماهیت لابشرط است. خب همین ماهیت لابشرط مفهومش باید وجود داشته باشه تا شما بتونی بگی که ماهیت لابشرط ماهیت لابشرط است. بله دیگه، بله، یعنی پای وجود باید بیاد تو کار. حالا وجود خارجی، وجود ذهنی، پا وجود باید تو کار باشه. توجه میکنی؟ خب لأن ثبوت شیء لشیء فرع علی ثبوت ذلک شیء. شما وقتی میگه الانسان و انسانون، خب شما در واقع الانسان اگر هیچ نحوه از وجودی نداشته باشه چطور میتونی بگی الانسان و انسانو؟ بله؟ علا ثبوت ذالک شیء و وجوده. خب پس ماهیت رو گذاشتیم کنار و ذالک الوجود، حالا اون وجود که جزء وجود، جزء الموجود شد، ذالک الوجود غیر حقیقت الوجود، اگر این وجود هم غیر حقیقت وجود باشد فسیه ترکیبون من الوجود به ما هو وجود و خصوصیت اخرى و کل خصوصیت غیر الوجود و کل خصوصیت غیر الوجود فهو عدمون او عدمی و کل مرکب متأخرون ان بسیطه مفقرون الی ول عدمون لا دخل له، همون بحثی که شما مطرح کرد، عدم که دخالت نداره در موجودیتشه و عدم و لا دخل له فی موجودیتشه و تحصله و این دخل فی حدهی و مفهومهی. بله عدم مرد درست میکنه، یعنی تا اینجا هست از اینجا به بعد نیست. خب و سقوط کل مفهوم لشیئن و حمله علی سواء کان ماهیتا او صفتا اخرى ثبوتیتا او سلبیه فهو فرع علی وجود ذلک شیء. این وجود خاص که جزء الموجود است و مقدم الموجود است، خب همه این احکامی که شما حمل میکنید اینا فرع بر این است که ما جزء الوجود رو داشته باشیم. پس جزء الوجود موجود، حالا جزء الوجود به عنوان موجود آیا حقیقت الوجود است یا غیر حقیقت الوجود؟ و کلام عائد الی فیت سلسل او ینتهی الی وجود بحتن لا یشوبه شیئون. دقت بفرمایید همه اینا در درونش چه اتفاق افتاده و خب پس بنابراین ما میرسیم به حقیقت الوجودی که هر چیزی بخواد موجود باشد قائم به اوست و او حقیقت و اصلشه. سظهر ان اصل موجودیت کل موجود هو محض حقیقت الوجود الذی لا یشوبه شیء غیر الوجود. ما بقی دنباله این نتیجه گیریش که از همین برهان صورت میگیره دیگه. ما برای مسائل ما بعدی برهان نمیخوام، همه اینا از همین برهان، همه اون چه که تا آخر قاعده شرعی دو، قاعده عرشیه دو بیان میکنه همش از همین نتیجه گیری میشه. دیگه ما نیاز به برهان دیگه ای نداریم، در صورتی که تو شیوه های قبلی برای هر کدوم از این مدعاها ما یه برهان میخواستیم. منتها باید این برهان قبلی کاملا جا بیفته، یعنی قانع بشیم. اگر قانع نشیم خب بحثا بعدی هم پا در هواست. منتها رو این باز فکر بکنید، تأمل بکنید، اگر که مسئله بحثی هست چه حالا چه جلسه بعد در واقع طرح بحث بکنید تا به قول معروف به یه جایی ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. بله حالا و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرد خب این بحثه که به ما داره شقی دوم رو من میپذیریم یا نمیپذیریم.
خب نه اگه بخواد به وقت شخصی برسه باید در نهایت این درسته که شقی دوم باطل.
خب باطل میشه،
میرسی که اون وجود خاص هم اگر باشه.
خب توجه بکنید، شما به تسلسل هم که برسید این تسلسل در درون منه، در درون الموجوده. توجه بکنید این تسلسل در درون الموجوده، یعنی در واقع این بحث شما منوط به این است که ما هی متوسط بشیم به یه امر بیرونی، به یه امر بیرونی، اون امر بیرون هم به یه امر بیرونی، میشه شیوه شیوه سینری. توجه میکنی؟
من میگم که اون در آخر این است که باید یه نشه چون که به وجود حقیقت وجود این مفرد جمشون که هم اون شکل دو قومیان وجود خواست هم باطله.
خب همین بله بله منتها فرق نمی کنه تو مرحله دوم شما برسید به این حقیقت الوجود، چه در مرحله صدوم، در مرحله هزارم. در مرحله هزارم هم که برسید تمام اون 999 تا همه در واقع ظهور اون میشن و اون اصل همه میشه.
توجه میکنید اصل همه میشه. توجه بکنید ما در وحدت شخصی وجود، این نکته توجه بکنید، در وحدت شخصی وجود ما نه از کثرت صرف نظر میکنیم نه از مراتب صرف نظر میکنیم، منتها هم کثرت در ظهوراته هم مراتب در ظهوراته. توجه میکنید؟ یعنی در وحدت شخصی وجود هم شما عالم ربوبی را داری، مادون عالم ربوبی عالم ملکوت را داری، مادون عالم ملکوت عالم برزخ را داری، مادون عالم برزخ عالم ماده را داری، همه اینا سر جاشه. منتها عالم ملکوت ظهور حق تعالی، عالم مثال ظهور ظهور حق تعالی، عالم ماده ظهور 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 حق تعالی. توجه میکنید؟ یعنی در واقع سلسله مراتب هم شما دارید در وحدت شخصی وجود. در مثلا عرفان ابن عربی شما مراتب رو دارید، تو وحدت شخصی وجود ملا صدر شما مراتب رو دارید، نه کثرات جای میرن نه مراتب جای میرن. وجه اشتراک بین تشکیک، وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، وجه اشتراکشون مراتب، کثرت و مراتبه. اما اختلافشون در چیه؟ اختلافشون اینه که اون کثرت و مراتب رو میبره در وجود، این یکی کثرت و مراتب رو میبره در ظهور. فقط نگاه عمیق‌تر میشه، ولی کثرت که نفی نمیشه، نگاه به کثرت عمیق‌تر میشه. خب بله، بله بله بله. یعنی البته اینجا این بحث پیش میاد که ما تو این الموجودها، الموجودها که در واقع اصلشون اون حقیقت الوجود هست، ما اختلاف در ظهور داریم. یعنی بعضی از الموجودها اون بیشتر ظهور کرده، در بعضی کمتر ظهور کرده. البته این کمتر و بیشتر نه از ناحیه فاعلیت در ظهور هست، از ناحیه قابلیت در ظهور هست. و انسان در واقع بیشترین قابلیت را دارد و همین جاست که بحث معرفت و نفس هم پیش میاد که حالا البته تو همین کتاب بهش میرسیم انشاءالله.